سلام، صبح روز سه شنبه‌تون بخیر. سیومین روز از ماه خرداد. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشی. یه روز مونده که بهار تموم شد.
فقط خرداد تموم شد. ماه تولد من بهار.
مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران جهان.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که روز بسیار شادی رو شروع کرده باشید در این آخرین روز بهار.
فردا آخرین روز.
فردا
سیوم.
بعد من عسگری هستم، بهتون خوش آمد میگم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم مثل همیشه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
ایران در اعتراض به سخنان وزیر خارجه آمریکا کاردار سفارت سوئیس را احضار کرد.
یک مقام ایرانی سه قایقران بازداشت شده در عربستان را صیاد خواند.
روسیه میگوید هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب فرات به عنوان اهدافی برای حمله در نظر میگیرد.
وزارت خارجه ایران اعلام کرد کاردار سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به سخنان وزیر خارجه ایالات متحده را به او ابلاغ کرده است. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد این وزارتخانه سخنان وزیر خارجه آمریکا را مداخله جویانه و نسنجیده خوانده و اعتراض شدید جمهوری اسلامی را در قالب یک یادداشت رسمی به کاردار سوئیس ابلاغ کرده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفته بود که سیاست ایالات متحده پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کشور منجر شود. وی همچنین ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانسته بود. در واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چند روز بعد هیئت حاکمه جدید ایالات متحده را چاقوکشانی تازه کار و بی تجربه خواند و گفت که آنها 40 سال است که چنین قصدی دارند.
وزارت اطلاعات عربستان سعودی اعلام کرد سه عضو سپاه پاسداران را که روز جمعه سوار بر یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودند دستگیر کرده است. با این حال مجید آقا بابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور روز دوشنبه گفت این افراد صیاد بوده و هیچ نوع ابزار نظامی نیز همراه نداشتند. به گفته او عربستان با تیراندازی به دو قایق صیادی ایرانی باعث مرگ یکی از ماهیگیران شد. پیشتر برخی منابع خبری در ایران خبر داده بودند که شامگاه 26 خرداد دو قایق ماهیگیری ایرانی با شلیک نیروهای گارد مرزی عربستان سعودی مواجه شدند و یکی از سرنشینان آنها کشته شده است.
وزارت دفاع روسیه میگوید از این پس هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب رودخانه فرات در سوریه را به عنوان اهدافی برای حمله در نظر خواهد گرفت. این وزارتخانه روز دوشنبه در بیانیه‌ای همچنین گفت به استفاده از خط ارتباطی اضطراری با آمریکا برای هماهنگی اقدامات نظامی در سوریه پایان می‌دهد. این تصمیم روسیه به دنبال سرنگونی یک جنگنده نیروهای هوایی سوریه از سوی یک هواپیمای نظامی آمریکا اعلام می شود. ارتش سوریه از این اقدام انتقاد کرده و آن را در خلاف جهت مقابله با گروه حکومت اسلامی و داعش توصیف کرده. در مقابل به گفته ائتلاف به رهبری آمریکا هواپیمای سوری نیروهای در حال مبارزه با داعش را هدف قرار داده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درگذشت اوتو وارمبیر دانشجوی آمریکایی آزاد شده از زندان کره شمالی را تایید کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه به خانواده این دانشجو تسلیت گفت و یک بار دیگر دولت کره شمالی را به بیرحمی متهم کرد. اوتو وارمبیر دانشجوی دانشگاه ویرجینیا بود که برای گردشگری به کره شمالی سفر کرده بود. او حدود یک سال و نیم پیش از سوی نیروهای امنیتی پیونگیانگ به اتهام آنچه اقدام خصمانه اعلام شد بازداشت و به 15 سال زندان محکوم شد. آقای وارمبیر هفته گذشته بعد از 17 ماه بازداشت در حال اغما به آمریکا بازگردانده شد. پزشکان آسیب مغزی را دلیل بیهوشی او اعلام کردند. خانواده اوتو وارمبیر میگویند دولت کره شمالی با اهداف سیاسی او را بازداشت کرده و مورد شکنجه قرار داده بود.
non-neurological organ.
I don't know what being in shock is, but I'm pretty sure I was.
مقام‌های فرانسوی از کشته شدن راننده خودروی خبر دادند که با خودروی پلیس در خیابان شانزلیزه برخورد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر کشور فرانسه شامگاه دوشنبه گفت مردی که خودروی خود را به یکی از اتومبیل‌های کاروان خودروهای پلیس کوبید بر اثر انفجار مواد منفجره دچار سوختگی شدید شده بود و جان خود را از دست داده است. به گفته دو تن از مقام‌های پلیس، این مهاجم یک اسلحه کمری با خود داشت. پلیس فرانسه مهاجم را شناسایی کرده اما نام او را فاش نکرده و تنها گفته که او 31 سال داشت و مظنون به ارتباط با گروه‌های تندروی اسلامگرا بود. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که وضعیت اضطراری در فرانسه تا آخر ماه اکتبر سال جاری تمدید خواهد شد.
روز یک شنبه یک جنگنده نیروی هوایی سوریه با آتش یک جنگنده آمریکایی سرنگون شد. در پی این برخورد هوایی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از این پس تحرک هر هواپیما در حریم هوایی سوریه را هدف حمله برای خود تلقی خواهد کرد. این تحولات همزمان شده با حمله موشکی ایران به اهدافی در خاک سوریه. برای تحلیل بیشتر رویدادهای منطقه همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، توازن قوا در جنگ داخلی سوریه اکنون در چه مرحله‌ای به سر می‌بره؟
سلام. من فکر می‌کنم که تغییرات جدی در این چند ماه اخیر به وجود نیومده، ولی با در نظر گرفتن اینکه سیاست جدید دولت آقای ترامپ مبنا بر اینه که کمک‌های بیشتری به طرفدارهای به نیروهای دموکراتیک ضد اسد بکنه و از جهت دیگه خاطر اینکه نیروهای طرفدار آمریکا دارن هرچی بیشتر به نزدیکی پیروزی برای آزادی شهر رقم میکنن، فکر میکنم که یه مقداری بالانس قدرت به نفع نیروهای طرفدار غرب تمام شده. این به این معنا نیست که موقعیت اسد بدتر شده. به نظرم موقعیت اسد همون موقعیتی که چند ماه قبل داشت، ولی وضعیت سازمان های تروریستی علی خصوص داعش بدتر شده و موقعیت طرفدارهای غرب در جنگ داخلی سوریه به نظرم در این چند ماه اخیر بهبود پیدا کرده.
آقای میلانی، حیطه مانور ایران در عرصه تحولات سوریه را با توجه به حمله موشکی اخیر چگونه ارزیابی میکنین؟
حمله موشکی ایران به نظرم دو پیام خیلی مهم داره. پیام اولش اینه که بعد از حملات تروریستی سازمان داعش به مجلس جمهوری اسلامی و به مقبره آیت الله خمینی، سیاست‌های کلی امنیتی ایران داره تغییر پیدا می‌کنه، هم در داخل و هم در رابطه با مسائل منطقه‌ای. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که عکس‌العمل جدی به این حملات تروریستی در داخل ایران نشون بده. مسئله دوم پیامیه که این موشک که برای اولین باره که ایران بعد از اتمام جنگ ایران و عراق داره استفاده می‌کنه، اینه که بعد از صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه آمریکا در رابطه با تغییر رژیم، تغییر سلطه‌های رژیم در ایران کرده، ایران داره این پیامو میده که عکس العمل جدی به این مسائل نشون خواهد داد و پیگیری خواهد کرد که بتونه سیاست‌های خودش رو در رابطه با سوریه و در رابطه با نگه داشتن اسد در مدت ادامه بده.
خب دست آخر چه چشم‌اندازی برای جنگ داخلی سوریه میشه متصور بود؟
من به نظرم مهمترین مسئله اینه که و تعیین کننده میتونه در حقیقت باشه، اینه که آیا شهر رقم از سلطه داعش بیرون خواهد آمد و اگر بیرون بیاد چه کسی کنترل این رو داره. اگر نیروهای طرفدار غرب بتونن کنترل اون منطقه رو به دست بیارن و داعش ضعیف بشه، به نظر من ما میتونیم یک قدم جلوتر بریم برای حل مسئله جنگ داخلی سوریه. ولی تا زمانی که رقا آزاد نشده، به نظر من که موقعیت تمام نیروهای جنگ داخلی همونطوری خواهد بود که در چند ماه اخیر بوده.
ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما خیلی متشکرم.
خب پیام های تلفنی شما با صدای شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارید. 0042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
از همون شروع زمامداری آخوندها بر ایران، اینها انقدر دروغ گفتند و ریاکاری کردند و تزویر به خرج دادند که این حمله اخیر موشکی رو به هیچ عنوان نمیشه نشانه اقتدار علی خامنه‌ای و حکومت دست نشانده‌اش دانست.
به نظر من ایران به هیچ وجه نباید وارد سوریه میشد، چون در باتلاق سوریه گیر کرده و هرچه دست پا بزنه بیشتر فرو میره و این جنگ افروزی جدید و موشک اندازی به جز درد سر برای ملت ایران چیزی نداره. اینا چون خودشون در حال غرق شدن هستن میخوان کشور را هم نابود کنن. امیدوارم هر سه دو تا سر عقل بیان و دست از این لجاجت و آتش افروزی بردارن. و امید پیروزی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه از حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش در سوریه و بازتاب‌های اون چیه؟
قریب به اتفاق روزنامه‌هایی که امروز منتشر شدن استقبال کردن از حمله سپاه پاسداران به اون چیزی که روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، مغز داعش توصیف کرده و در صفحه‌ای که خودش نوشته که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی هم گفته که امنیت مردم ایران خط قرمز هست. این روزنامه تاکید کرده که آقای باقری که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است گفته که نظام سلطه فعلا توان درگیری با ما رو نداره و البته ما هم قصد درگیری نداشتیم، بلکه فقط انتقامی بوده که بعدش داده شده بود. روزنامه ایران نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از این حمله موشکی حمایت کرده و گفته که این یک اقدامی است که به عنوان پیشران توان دفاعی دفاع موشکی ایران و توان موشکی ایران پیشران مبارزه با تروریسم هست و کل منطقه میتونه از اون استفاده بکنه. روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش این حمله رو دفاع مشروع توصیف کرده و به منشور سازمان ملل متحد اشاره کرده که در اونجا تاکید شده که اگر کشوری مورد حمله مسلحانه قرار بگیره میتونه از خودش دفاع بکنه، منتها باید این حملات رو به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل برسونه. روزنامه دیگر روزنامه جوان هست با تیتر اوج غرور ملی از شلیک موشک‌ها، نوشته که وعده‌ای که آقای خامنه‌ای داده بود و در سخنرانی که همون روزی که به مجلس حمله شده بود ایشون گفت که این بازی است، اما مقابله خواهیم کرد با چنین کسانی. که همه جوان نوشته که این همون اظهارات رهبر جمهوری اسلامی بوده که در عمل سیلیه به نوشته این روزنامه محکمی به گوش داعش خورده. روزنامه دیگر روزنامه کیهان هست با تیتر داعش سیلی خورد تل‌آویو و ریاض لرزید، در واقع رقبای منطقه‌ای یا دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو هم یکی از اهداف پرتاب این موشک‌ها توصیف کرده، البته به اهداف ضمنی و خواسته که تاکید کنه که اینها پیامی هم برای این موشک‌ها پیامی هم برای کشورهای عربستان و اسرائیل بودن. روزنامه خراسان هم با عنوان پیام اعلام نشده حملات موشکی سپاه در یادداشتی تاکید کرده که یک پیام اعلام نشده هم برای آمریکا بوده که این روزها تحریم‌های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. البته روزنامه آرمان از قول نعمت احمدی حقوقدان تأکید کرده که این عملیات موشکی مخالف حقوق بین الملل نبوده، چرا که ایران هم با عراق و هم با سوریه در حال همکاری هست و احتمالاً از اونها اجازه گرفته بود.
اما روزنامه کیهان از هشدار رئیس قوه قضاییه به کسانی خبر داده که از داخل به دشمن چراغ سبز نشون میدن، جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه کیهان نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنان تازه‌اش که در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه بیان کرده، اشاره کرده به اظهارات وزیر خارجه آمریکا که گفته بود ما از نیروهایی که به تغییر مسالمت آمیز در ایران بتونن در واقع تغییر مسالمت آمیز در ایران ایجاد کنن حمایت خواهیم کرد. حالا به نوشته این روزنامه آقای صادق لاریجانی گفته که یک کسانی هم هستن که در داخل به دشمنان چراغ سبز میدن و این موجب ایجاد طمع میشه. ایشون به نوشته روزنامه کیهان گفته که اینها یا محاربن یا مفسد فی الارض و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه پاسداران باید اونها رو رصد کنن، به قوه قضاییه تحویل بدن و قوه قضاییه هم به نوشته روزنامه کیهان به نقل از آقای صادق لاریجانی ایشون گفته که بدون اینکه توجه بکنیم به اعتراضات حقوق بشری احکام لازم رو در این زمینه اجرا خواهیم کرد.
روزنامه ایران گزارشی داره درباره درگیری‌های طایفه‌ای در رام هرمز. چه روایتی داره این روزنامه از این درگیری‌ها؟
بله، روزنامه ایران در این گزارش که گزارش میدانی هست، خبرنگارش آقای حمید حاجی پور راه افتاده رفته در رام هرمز و در یک گزارش میدانی از روستاهایی که این روزها صحنه درگیری‌های طایفی هستن گزارش تهیه کرده. پیشتر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه این طوائف در درگیری‌هایی که داشتن در طی دو سال گذشته 23 نفر جان خودشون رو از دست دادن که به نوشته روزنامه ایران شمار کشته شدگان 17 نفر هست. ولی نکته مهم این که در به نوشته روزنامه ایران چند روستا بر اثر این درگیری ها تخلیه شده و در حال حاضر کسی جرأت نمی کنه در اون مناطق زندگی کنه، خانه های همدیگر رو آتش می زنن و مردم منطقه هم به نوشته این روزنامه از این وضعیت ناراضی هستند و این رو نشانه ضعف اجرای قانون و حاکمیت ملی در مناطقی از استان خوزستان می دونن.
دست آخر بریم سراغ روزنامه جهان صنعت. این روزنامه گزارشی داره درباره تعرفه های تازه پزشکی. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که بر اساس مصوبه جدید تعرفه های پزشکی حدود 5% افزایش پیدا کرده. اشاره این روزنامه به این هست که پزشکان و سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش بیشتری در تعرفه های پزشکی بوده، اما سازمان های بیمه مخالف بودند. در مجموع به افزایش 5% حدوداً به طور متوسط رضایت دادند. و نکته مهمتر این که روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که آیا این افزایش تعرفه ها میتونه به کیفیت خدمات پزشکی و درمانی در ایران منجر بشه یا نه.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. وزارت خارجه ایران اعلام کرد کاردار سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به سخنان وزیر خارجه ایالات متحده را به او ابلاغ کرده است. ایران میگوید 3 قایقران بازداشتی در عربستان نظامی نبوده و صیادان ساده‌ای بودند که قایق آنها هم قایق ماهیگیری بوده است. وزارت دفاع روسیه میگوید از این پس هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب رودخانه فرات در سوریه را به عنوان اهدافی برای حمله در نظر خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گذشت اوتو وارمبیر دانشجوی آمریکایی آزاد شده از زندان کره شمالی را تایید کرد. مقام‌های فرانسوی از کشته شدن راننده خودروی خبر دادند که با خودروی پلیس در خیابان شانزلیزه برخورد کرد. حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس و فرمانده انتظامی تهران تجمع در مقابل مؤسسات مالی را غیرقانونی اعلام کرد. به گفته مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایران شهر، 2 نوجوان 13 ساله در اثر گرمای زیاد و تشنگی در دهستان مسکوتان در استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند. سازمان ملل شمار آوارگان و بی‌خانمان شدگان را حدود 65 میلیون و 600 هزار نفر در سراسر جهان اعلام کرد.
نیروهای عراقی در بخش قدیمی شهر موسل به کندی در حال پیشروی هستند. نبردها برای آزادسازی آخرین منطقه باقی مانده در تصرف گروه حکومت اسلامی در موسل که روز یکشنبه آغاز شده همچنان ادامه داره. فرماندهان نظامی عراقی درباره سیر عملیات با رادیو فردا گفتگو کردند.
محله الفاروق در بخش قدیمی شهر موسل. این بخش شهر قدیمی موسل هم نامیده می شود. این منطقه در غرب شهر واقع است. نیروهای عراقی در حال نبرد با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. شهر قدیمی آخرین منطقه تحت تصرف داعش در موسل است که نبرد آزادسازیان یک شنبه آغاز شد. سرلشکر عبدالغنی الاسدی فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در این باره به رادیو فردا میگوید:
هدف ما از عملیات ورود به محله الفاروق و پیشروی به سمت مسجد النوری و محله الحدبا است تا در نهایت به رود دجله برسیم. در دو لشکر حرکت کردیم. لشکر شمالی را سرلشکر وسام العارضی فرماندهی می‌کند و فرماندهی لشکر دوم را سرلشکر من از سعدی بر عهده دارد. ما در نقشه عملیاتی خود بازنگری کردیم و چینش نیروها را تغییر دادیم، زیرا پیچیدگی منطقه و چالش‌های بسیار زیاد موجود در آن نیازمند زمان زیادی برای برنامه‌ریزی و نقشه‌کشی است. تمام موانع طبیعی و غیر طبیعی را هم مد نظر قرار دادیم. دو لشکر موفق شدند وارد محله الفاروق شده و به هم برسند.
ساختمان‌های انبوه و حضور تعداد زیاد غیر نظامیان پیشروی نیروهای عراقی را در این بخش از شهر کند می‌کند. درگیری‌ها در کوچه‌ها و خانه به خانه در جریان است. به خاطر خطرناک بودن وضعیت، نیروهای عراقی به نصیر العجیلی فیلمبردار رادیو فردا اجازه نزدیک شدن به خطوط درگیری را ندادند. دوشنبه یک خبرنگار عراقی در اثر انفجار مین در این منطقه کشته شد و سه خبرنگار فرانسوی زخمی شدند. معن سعدی فرمانده لشکر دوم نیروهای ویژه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق از نزدیک نبرد را زیر نظر دارد. او به رادیو فردا میگوید:
محور ما محور دشواریه، چرا که منطقه پر از غیر نظامی و ساختمان‌های به هم چسبیده زیادی هم داره. دشمن این امید رو داشت که نتونیم پیشروی کنیم، چرا که انبوه ساختمان‌ها باعث شده مسیری برای نقل و انتقال خودروهای زرهی وجود نداشته باشه. ما خطوط دفاعی اول دشمن رو شکستیم. واحدهای ما با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی و ارتش ضربات سختی به دشمن وارد کردند. واحدهای ما در حال پیشروی هستند، اما حرکت آهسته است تا بتونیم از جان غیر نظامیان که دشمن از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه حفاظت کنیم.
سازمان ملل متحد شمار غیر نظامیان باقی مانده در بخش‌های تحت تصرف داعش در موسل را حدود 100 هزار تن برآورد می‌کند. مردمانی که هم اکنون هر لحظه در معرض مرگ قرار دارند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب چندی پیش کشور سنگاپور میزبان کنفرانس جهانی روباتیک و اتوماسیون بود. مخترعین و مبتکرین زیادی در طول 5 روز برپای این کنفرانس از محصولات و فناوری‌های جدید رونمایی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط گروه طراحی صنعتی یا IDC، صنعت ساخت ربات در جهان در سال 2020 به ارزش 188 میلیارد دلار می‌رسد. این صنعت در چند سال گذشته شاهد پیشرفت‌های بزرگی در راه حل کردن بسیاری از چالش‌ها بوده. یکی از مشکلات ربات‌ها جنس سخت افزاری بدنه فلزی یا پلاستیکی اونهاست که باعث میشه انعطاف نداشته باشند. تم اصلی کنفرانس جهانی روباتیک امسال استفاده از مواد نرم برای ساخت ربات‌هایی با ویژگی انعطاف پذیری و انجام کارهای سخت به جای انسان. طراحان ربات‌های زیادی از طبیعت الهام گرفته بودند. آقای تای فنگ، استادیار رشته مکانیک دانشگاه ژی جیانگ چین، میگه بخشی از این گروه تنها روی استفاده از مواد نرم در ربات ها کار میکنن، موادی که مانند جنس عضلات و پوست بدن انسان و یا سایر جانداران باشند. دانشجوهای اهل مالزی یک دست رباتی که ارزان قیمت طراحی کردند که با فشار هوا کار میکنه. نرمی حرکت این دست رباتیک میتونه به بیماران دچار سکته و یا آرتروز کمک کنه. یکی دیگر از روش‌های ساخت ربات‌های نرم استفاده از هنر اوریگامی است. اوریگامی هنر ژاپنی کاغذ و تا کردنه که با استفاده از اون میشه لشگری از ربات‌های ارزان قیمت ساخت که به سبکی ورق‌های کاغذ باشن. پژوهشگرها میگن یکی از چالش‌های استفاده از مواد نرم اینه که به راحتی میشکنن و به خاطر همین جایگزین کردن کامل فلزات و پلاستیک با مواد نرم در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. حامد بهروان، رادیو فردا.
با فراگیرتر شدن روزافزون شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به نظر می‌آید این فضاهای مجازی تبدیل شدن به عرصه‌ای تازه برای رقابت هنرمندان موسیقی با یکدیگر. آنها می‌خواهند بیش از دیگری در هر یک از این شبکه‌ها به چشم بیایند، جوری که محبوبیت در این رسانه‌های اجتماعی حالا به عنوان یک دستاورد مهم برای هنرمندان به شمار می‌آید. بردیا افشین در گزارش امروز خودش به موفقیت بی‌سابقه یک ستاره موسیقی پاپ در توییتر می‌پردازد.
کیتی پری به عنوان اولین فردی معرفی شده که تونسته در توییتر بیش از 100 میلیون حساب کاربری رو به دنبال خودش بکشونه که این رقمی است خیره کننده. خانم پری آهنگساز و خواننده است، 32 سال، اهل آمریکا. او از 8 سال پیش، از سال 2009 میلادی به توییتر پیوست و سالانه به طور میانگین 1000 پیغام رو در این شبکه اجتماعی اینترنتی منتشر کرده. این چیزی است در حدود 3 توییت در روز. بعد از کیتی پری، یک ستاره دیگه موسیقی پاپ در توییتر بیشترین دنبال رو رو داره، جاستین بیبر با نزدیک به 97 میلیون. اما جالب اینجاست با اینکه اغلب در شبکه‌های اجتماعی مختلف ستاره‌های موسیقی، شخصیت‌های تلویزیونی یا ستاره‌های عرصه ورزشند که بیشترین توجه‌ها رو به خودشون جلب می‌کنند، سومین فرد پر مخاطب در توییتر باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکاست. او بیش از 91 میلیون دنبال رو داره، خیلی بیشتر از دنبال روهای رئیس جمهوری کنونی آمریکا دونالد ترامپ. یادآوری کنم آقای ترامپ به شکلی بی سابقه در بین مسئولان و مقام‌های سیاسی بلندپایه جهان و گاهی هم بسیار جنجالی از توییتر استفاده می‌کنه. او در این فضا تصمیم‌ها، نظرها و سیاست‌هاش رو علنی می‌کنه. آقای ترامپ نزدیک به 33 میلیون حساب کاربری رو به دنبال خودش میکشونه که این یک سوم رقم دنبال کننده های حاکم بیچون و چرای توییتر کیتی پری هم نیست. کیتی پری به تازگی پنجمین آلبومش رو منتشر کرده که این اثری است با عنوان ویتنس یا شاهد و او این روزها از توییتر به عنوان فضایی برای معرفی این اثر استفاده میکنه. البته این چهره پرطرفدار موسیقی پاپ تنها توییتر رو به عنوان فضایی برای معرفی پروژه‌های هنریش، اجراها و آلبوم‌های در پیش روش به کار نمیبره و بارها دیده شده او در توییتر از دستاوردهای دیگر هنرمندان موسیقی تعریف و تمجید کرده. کیتی پری درست 9 سال پیش بود، پیش از اینکه به توییتر بپیونده، با انتشار یک تک آهنگ توجه‌ها رو در سراسر جهان به خودش جلب کرد. تک آهنگی که از پرفروش‌ترین های سال 2008 بود، اثری با عنوان I Kissed a Girl، من دختری را بوسیدم. I'm not afraid to die.
به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فردا آخرین روز بهار، امروز روز یکی مونده با آخر بهار. بله، دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنین با باشید.
بله، خیلی خیلی ممنونم خانم ها و آقایون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که از این موسیقی که الان پخش شده ما لذت برده باشید. هومن عسکری هستم و به شمایی که تازه به ما پیوستید خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
ایران در اعتراض به سخنان وزیر خارجه آمریکا کاردار سفارت سوئیس را احضار کرد.
یک مقام ایرانی سه قایقران بازداشت شده در عربستان را صیاد خواند.
روسیه میگوید هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب فرات را به عنوان اهدافی برای حمله در نظر می‌گیرد.
وزارت خارجه ایران اعلام کرد کاردار سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به سخنان وزیر خارجه آمریکا را به او ابلاغ کرده است. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد این وزارتخانه سخنان وزیر خارجه آمریکا را مداخله جویانه و نسنجیده خوانده و اعتراض شدید جمهوری اسلامی را در قالب یک یادداشت رسمی به کاردار سوئیس ابلاغ کرده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفته بود که سیاست ایالات متحده پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کشور منجر شود. وی همچنین ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانسته بود. در واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چند روز بعد هیئت حاکمه جدید ایالات متحده را چاقوکشانی تازه کار و بی تجربه خواند و گفت که آنها 40 است که چنین قصدی دارند.
وزارت اطلاعات عربستان سعودی اعلام کرد سه عضو سپاه پاسداران را که روز جمعه سوار بر یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودند دستگیر کرده است. با این حال مجید آقا بابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور روز دوشنبه گفت این افراد صیاد بوده و هیچ نوع ابزار نظامی نیز همراه نداشتند. به گفته او عربستان با تیراندازی به دو قایق صیادی ایرانی باعث مرگ یکی از ماهیگیران شده است. پیشتر برخی منابع خبری در ایران خبر داده بودند که شامگاه 26 خرداد دو قایق ماهیگیری ایرانی با شلیک نیروهای گارد مرزی عربستان سعودی مواجه شده و یکی از سرنشینان آنها کشته شده است.
وزارت دفاع روسیه میگوید از این پس هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب رودخانه فرات در سوریه را به عنوان اهدافی برای حمله در نظر خواهد گرفت. این وزارتخانه روز دوشنبه در بیانیه‌ای همچنین گفت به استفاده از خط ارتباطی اضطراری با آمریکا برای هماهنگی اقدامات نظامی در سوریه پایان می‌دهد. این تصمیم روسیه به دنبال سرنگونی یک جنگنده نیروهای هوایی سوریه از سوی یک هواپیمای نظامی آمریکا اعلام می‌شود. ارتش سوریه از این اقدام انتقاد کرده و آن را در خلاف جهت مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش توصیف کرده. در مقابل به گفته ائتلاف به رهبری آمریکا هواپیمای سوری نیروهای در حال مبارزه با داعش را هدف قرار داده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درگذشت اوتو وارمبیر دانشجوی آمریکایی آزاد شده از زندان کره شمالی را تایید کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه به خانواده این دانشجو تسلیت گفت و یک بار دیگر دولت کره شمالی را به بیرحمی متهم کرد. اوتو وارمبیر دانشجوی دانشگاه ویرجینیا بود که برای گردشگری به کره شمالی سفر کرده بود. او حدود یک سال و نیم پیش از سوی نیروهای امنیتی پیونگیانگ به اتهام آنچه اقدام خصمانه اعلام شد بازداشت و به 15 زندان محکوم شد. آقای وارمبیر هفته گذشته بعد از 17 بازداشت در حال اغما به آمریکا بازگردانده شد. پزشکان آسیب مغزی را دلیل بیهوشی او اعلام کرده بودند. خانواده اوتو وارمبیر میگویند دولت کره شمالی با اهداف سیاسی او را بازداشت کرده و مورد شکنجه قرار داده بود.
مقام‌های فرانسوی از کشته شدن راننده خودرویی خبر دادند که با خودروی پلیس در خیابان شانزلیزه برخورد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر کشور فرانسه شامگاه دوشنبه گفت مردی که خودروی خود را به یکی از اتومبیل‌های کاروان خودروهای پلیس کوبید بر اثر انفجار مواد منفجره دچار سوختگی شدید شده بود و جان خود را از دست داده است. به گفته دو تن از مقام‌های پلیس، این مهاجم یک اسلحه کمری با خود داشت. پلیس فرانسه مهاجم را شناسایی کرده اما نام او را فاش نکرده است و تنها گفته که او 31 سال داشت و مظنون به ارتباط با گروه‌های تندروی اسلامگرا بود. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که وضعیت اضطراری در فرانسه تا آخر ماه اکتبر سال جاری تمدید خواهد شد.
روز یک شنبه یک جنگنده نیروی هوایی سوریه با آتش یک جنگنده آمریکایی سرنگون شد. در پی این برخورد هوایی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از این پس تحرک هر هواپیما در حریم هوایی سوریه را هدف حمله برای خود تلقی خواهد کرد. این تحولات همزمان شده با حمله موشکی ایران به اهدافی در خاک سوریه. برای تحلیل بیشتر رویدادهای منطقه همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، توازن قوا در جنگ داخلی سوریه اکنون در چه مرحله‌ای به سر می‌بره؟
سلام. من فکر میکنم که تغییرات جدی در این چند ماه اخیر به وجود نیومده، ولی با در نظر گرفتن این که سیاست جدید دولت آقای ترامپ مبنا بر اینه که کمک‌های بیشتری به طرفدارهای به نیروهای دموکراتیک ضد اسد بکنه و از جهت دیگه خاطر این که نیروهای طرفدار آمریکا دارن هرچی بیشتر به نزدیکی پیروزی برای آزادی شهر رها میکنن، فکر میکنم که یه مقداری بالانس قدرت به نفع نیروهای طرفدار غرب تمام شده. این به این معنا نیست که موقعیت اسد بدتر شده. به نظرم موقعیت اسد همون موقعیتی که چند ماه قبل داشت، ولی وضعیت سازمان‌های تروریستی علی خصوص داعش بدتر شده و موقعیت طرفدارهای غرب در جنگ داخلی سوریه به نظرم در این چند ماه اخیر بهبود پیدا کرده.
آقای میلانی، حیطه مانور ایران در عرصه تحولات سوریه را با توجه به حمله موشکی اخیر چگونه ارزیابی میکنین؟
حمله موشکی ایران به نظرم دو پیام خیلی مهم داره. پیام اولش اینه که بعد از حملات تروریستی سازمان داعش به مجلس جمهوری اسلامی و به مقبره آیت الله خمینی، سیاست‌های کلی امنیتی ایران داره تغییر پیدا می‌کنه، هم در داخل و هم در رابطه با مسائل منطقه‌ای. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که عکس‌العمل جدی به این حملات تروریستی در داخل ایران نشون بده. مسئله دوم پیامیه که این موشک که برای اولین باره که ایران بعد از اتمام جنگ ایران و عراق داره استفاده می‌کنه، اینه که بعد از صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه آمریکا در رابطه با تغییر رژیم، تغییر سلطه‌های رژیم در ایران کرده، ایران داره این پیامو میده که عکس العمل جدی به این مسائل نشون خواهد داد و پیگیری خواهد کرد که بتونه سیاست‌های خودش رو در رابطه با سوریه و در رابطه با نگه داشتن اسد در مدت ادامه بده.
خب دست آخر چه چشم‌اندازی برای جنگ داخلی سوریه میشه متصور بود؟
من به نظرم مهمترین مسئله اینه که و تعیین کننده میتونه در حقیقت باشه، اینه که آیا شهر رقم از سلطه داعش بیرون خواهد آمد و اگر بیرون بیاد چه کسی کنترل این رو داره. اگر نیروهای طرفدار غرب بتونن کنترل اون منطقه رو به دست بیارن و داعش ضعیف بشه، به نظر من ما میتونیم یک قدم جلوتر بریم برای حل مسئله جنگ داخلی سوریه. ولی تا زمانی که رقا آزاد نشده، به نظر من که موقعیت تمام نیروهای جنگ داخلی همونطوری خواهد بود که در چند ماه اخیر بوده.
ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
منم از شما خیلی متشکرم.
یک بار دیگه بشنویم تماس‌های تلفنی شما رو. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون اعلام میکنین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
همیهنان جان و خرد، این موشک پرانی ها آتش بازی هست با جان و میهن ما، با خاک پاک ما. احساسات زیبای میهنتون رو به حساب این رژیم نذارین عزیزان. اینا میخوان جنگ را بنازن، ایران براشون مهم نیست. جنگ 8 ساله رو فراموش نکنیم. این گردن کلفتی کردن ها و فریادهای میهن پرستی رو چرا زمانی که خواهرانمون رو اسید میپاشن نمیگین؟ این چرا نمیگین که میهنمون رو تاراج کردن، ویران کردن، شهریزک ها رو فراموش کردیم، همه رو فراموش کردیم، حالا اومدیم میخوام ببینیم بجنگی با عربستان؟
ما درود میفرستیم به بچه های سپاه که دست به چنین کاری زدن، به چنین قدرت نظامی رسیدن. ما ایرانیان بچه های سپاه را دوست داریم، ولی نمیخواییم حالت دست ولی فقیه مشتی آخوند متحجر و عقب مونده باشن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه از حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش در سوریه و بازتاب‌های اون چیه؟
قریب به اتفاق روزنامه‌هایی که امروز منتشر شدن استقبال کردن از حمله سپاه پاسداران به اون چیزی که روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، مغز داعش توصیف کرده و در صفحه‌ای که خودش نوشته که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی هم گفته که امنیت مردم ایران خط قرمز هست. این روزنامه تاکید کرده که آقای باقری که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته که نظام سلطه فعلا توان درگیری با ما رو نداره و البته ما هم قصد درگیری نداشتیم، بلکه فقط انتقامی بوده که بعدش داده شده بود. روزنامه ایران نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از این حمله موشکی حمایت کرده و گفته که این یک اقدامی است که به عنوان پیشران توان دفاع موشکی ایران و توان موشکی ایران پیشران مبارزه با تروریسم هست و کل منطقه میتونه از اون استفاده بکنه. روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش این حمله رو دفاع مشروع توصیف کرده و به منشور سازمان ملل متحد اشاره کرده که در اونجا تاکید شده که اگر کشوری مورد حمله مسلحانه قرار بگیره میتونه از خودش دفاع بکنه، منتها باید این حملات رو به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل برسونه. روزنامه دیگر روزنامه جوان هست با تیتر اوج غرور ملی از شلیک موشک‌ها، نوشته که وعده‌ای که آقای خامنه‌ای داده بود و در سخنرانی که همون روزی که به مجلس حمله شده بود ایشون گفت که این حق بازی است، اما مقابله خواهیم کرد با چنین کسانی. که همه جوان نوشته که این همون اظهارات رهبر جمهوری اسلامی بوده که در عمل سیلیه به نوشته این روزنامه محکمی به گوش داعش خورده. روزنامه دیگر روزنامه کیهان هست با تیتر داعش سیلی خورد تل‌آویو و ریاض لرزید، در واقع رقبای منطقه‌ای یا دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو هم یکی از اهداف پرتاب این موشک‌ها توصیف کرده، البته به اهداف ضمنی و خاصی که تأکید کنه که اینها پیامی هم برای این موشک‌ها پیامی هم برای کشورهای عربستان و اسرائیل بودن. روزنامه خراسان هم با عنوان پیام اعلام نشده حملات موشکی سپاه در یادداشتی تأکید کرده که یک پیام اعلام نشده هم برای آمریکا بوده که این روزها تحریم‌های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. و البته روزنامه آرمان از قول نعمت احمدی حقوقدان تأکید کرده که این عملیات موشکی مخالف حقوق بین الملل نبوده، چرا که ایران هم با عراق و هم با سوریه در حال همکاری هست و احتمالاً از اونها اجازه گرفته بود.
اما روزنامه کیهان از هشدار رئیس قوه قضاییه به کسانی خبر داده که از داخل به دشمن چراغ سبز نشون میدن، جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه کیهان نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنان تازه‌اش که در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه بیان کرده، اشاره کرده به اظهارات وزیر خارجه آمریکا که گفته بود ما از نیروهایی که به تغییر مسالمت آمیز در ایران بتونن در واقع تغییر مسالمت آمیز در ایران ایجاد کنن حمایت خواهیم کرد. حالا به نوشته این روزنامه آقای صادق لاریجانی گفته که یک کسانی هم هستن که در داخل به دشمنان چراغ سبز میدن و این موجب ایجاد طمع میشه. ایشون به نوشته روزنامه کیهان گفته که اینها یا محاربن یا مفسد فی الارض و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه پاسداران باید اونها رو رصد کنن، به قوه قضاییه تحویل بدن و قوه قضاییه هم به نوشته روزنامه کیهان به نقل از آقای صادق لاریجانی ایشون گفته که بدون اینکه توجه بکنی به اعتراضات حقوق بشری احکام لازم رو در این زمینه اجرا خواهیم کرد.
روزنامه ایران گزارشی داره درباره درگیری‌های طایفه‌ای در رام هرمز. چه روایتی داره این روزنامه از این درگیری‌ها؟
ولی روزنامه ایران در این گزارش که گزارش میدانی هست، خبرنگارش آقای حمید حاجی پور راه افتاده رفته در رام هرمز و در یک گزارش میدانی از روستاهایی که این روزها صحنه درگیری‌های طایفی هستن گزارش تهیه کرده. پیشتر اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه این طوائف در درگیری‌هایی که داشتن در طی دو سال گذشته 23 نفر جان خودشون رو از دست دادن که به نوشته روزنامه ایران شمار کشته شدگان 17 نفر هست. ولی نکته مهم این که در بنوشته روزنامه ایران چند روستا بر اثر این درگیری ها تخلیه شده و در حال حاضر کسی جرأت نمی کنه در اون مناطق زندگی کنه، خانه های همدیگر رو آتش می زنن و مردم منطقه هم بنوشته این روزنامه از این وضعیت ناراضی هستند و این رو نشانه ضعف اجرای قانون و حاکمیت ملی در مناطقی از استان خوزستان می دونن.
دست آخر بریم سراغ روزنامه جهان صنعت. این روزنامه گزارشی داره درباره تعرفه های تازه پزشکی. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که بر اساس مصوبه جدید تعرفه‌های پزشکی حدود 5% افزایش پیدا کرده. اشاره این روزنامه به این هست که پزشکان و سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش بیشتری در تعرفه‌های پزشکی بوده، اما سازمان‌های بیمه مخالف بودند. در مجموع به افزایش 5% حدوداً به طور متوسط رضایت دادند. و نکته مهم‌تر این که روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که آیا این افزایش تعرفه‌ها می‌تونه به کیفیت خدمات پزشکی و درمانی در ایران منجر بشه یا نه.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر سردمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز در برخی نقاط استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان، برخی نقاط گلستان، شرق مازندران، در برخی ساعات رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و همچنین در ارتفاعات استان گیلان و ارتفاعات خراسان جنوبی بارش پراکنده پیش بینی میشه. همچنین در دو روز آینده روند افزایش دما در غالب مناطق کشور رخ خواهد داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. وزارت خارجه ایران اعلام کرد کاردار سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به سخنان وزیر خارجه آمریکا را به او ابلاغ کرده است. ایران میگوید 3 قایقران بازداشتی در عربستان نظامی نبوده و صیادان ساده‌ای بودند که قایق آنها هم قایق ماهیگیری بوده است. وزارت دفاع روسیه میگوید از این پس هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب رودخانه فرات در سوریه را به عنوان اهدافی برای حمله در نظر خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گذشت اوتوبان بیر دانشجوی آمریکایی آزاد شده از زندان کره شمالی را تایید کرد. مقام‌های فرانسوی از کشته شدن راننده خودروی خبر دادند که با خودروی پلیس در خیابان شانزلیزه برخورد کرد. حسین ساجدینیا رئیس پلیس و فرمانده انتظامی تهران تجمع در مقابل مؤسسات مالی را غیرقانونی خواند. به گفته مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ایران شهر، دو نوجوان 13 ساله در اثر گرمای زیاد و تشنگی در دهستان مسکوتان استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند. سازمان ملل شمار آوارگان و بی خانمان شدگان را حدود 65 میلیون و 600 هزار نفر در سراسر جهان اعلام کرد.
پیروزی تیم ملی فوتبال آلمان در جام کنفدراسیون ها، عدم پرداخت تعهدات فدراسیون شطرنج ایران به فدراسیون جهانی و قرعه کشی لیگ فوتبال در اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها و دیدار تیم‌های آلمان و استرالیا، آلمان قهرمان جام جهانی و استرالیا فاتح جام ملت‌های 2015 در برابر هم قرار گرفتند و آلمان در دیداری نه چندان راحت با نتیجه 3-2 تونست بازی رو از آن خودش کنه. البته تیم آلمان با ترکیبی کاملا متحول شده در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده. از اون طرف سرمربی تیم استرالیا آقای پوستکوغلو بعد از پایان بازی گفت ما بیش از حد احترام قائل شدیم برای تیم ملی آلمان و میتونستیم نتیجه بهتری رو در این مسابقه رقم بزنیم. خبر بعدی در رابطه با مسئله فدراسیون شطرنج ایران با فدراسیون جهانی، موضوعی که بعد از پایان رقابت‌های جهانی مطرح شده، اونم اینه که مسابقات زنان شطرنج قهرمانی جهان در ایران که به اتمام رسید، ایران به تعهدات خودش در خصوص جوایز مالی نفرات برتر و سایر تعهدات مالی عمل نکرد. بعد فدراسیون جهانی ایران رو تعلیق کرد و بعد مذاکراتی صورت گرفت تا ایران بتونه مبلغ باقی مونده رو در 3 قسط پرداخت کنه، ولی حتی این اتفاق هم رخ نداده. به گزارش سایت تسنیم 190 هزار دلار دیگه باقی مونده و اگر در موعد مقرر این حساب در واقع تسویه نشه، ایران باز هم تعلیق میشه و دیگه تعلیق آتی به سادگی برطرف نخواهد شد. مشکلات زیادی رو برای شطرنج ایران به وجود آورده و به طور کلی از لحاظ در واقع شأن و جایگاه یک فدراسیون ملی اتفاق جالبی نیست. اون همه هزینه، میزبانی و خبرسازی در خصوص برگزاری رقابت‌های جهانی در ایران حالا با یک چنین تبعاتی مواجه شده. و خبر آخر درباره قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ اروپا در مراحل مقدماتیش، که امسال در قیاس با سال گذشته تعداد بازیکنان ایرانی در لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا به شدت کاهش پیدا کرده. چون نه رستوف صعود کرد و نه آلکمار گلم، تعداد بازیکنان ایرانی بسیار کمه. تیم پانیونیوس یونان در مرحله دوم گزینشی با برنده بازی گوریتسا از اسلوونی و شیراک ارمنستان روبرو میشه. تیم پانیونیوس از مسعود شجاعی استفاده میکنه. همچنین احسان حاج صفی هم بنابر اعلام رسانه‌های یونانی به زودی به این باشگاه ملحق خواهد شد. در لیگ قهرمانان اروپا هم اولمپیاکوس حضور داره که کریم انصاری فرد برای این تیم بازی میکنه. ضمن اینکه در لیگ اروپا باشگاه ماریتیمو پرتغال از وجود امیر عابدزاده به عنوان دروازه‌بان ذخیره سود میبره. امیر پسر احمد رضا عابدزاده، سنگربان سابق تیم ملی فوتبال ایرانه. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
با فراگیرتر شدن روزافزون شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، به نظر می‌آید این فضاهای مجازی تبدیل شدن به عرصه تازه برای رقابت هنرمندان موسیقی با یکدیگر. آنها می‌خواهند بیش از دیگری در هر یک از این شبکه‌ها به چشم بیایند، جوری که محبوبیت در این رسانه‌های اجتماعی حالا به عنوان یک دستاورد مهم برای هنرمندان به شمار می‌آید. بعدی افشین در گزارش امروز خودش به موفقیت بی‌سابقه یک ستاره موسیقی پاپ در توییتر می‌پردازد.
کیتی پری به عنوان اولین فردی معرفی شده که تونسته در توییتر بیش از 100 میلیون حساب کاربری رو به دنبال خودش بکشونه که این رقمی است خیره کننده. خانم پری آهنگساز و خواننده است، 32 سال اهل آمریکا. او از 8 سال پیش از سال 2009 میلادی به توییتر پیوست و سالانه به طور میانگین 1000 پیغام رو در این شبکه اجتماعی اینترنتی منتشر کرده. این چیزی است در حدود 3 توییت در روز. بعد از کیتی پری، یک ستاره دیگه موسیقی پاپ در توییتر بیشترین دنباله رو داره، جاستین بیبر با نزدیک به 97 میلیون. اما جالب اینجاست با اینکه اغلب در شبکه‌های اجتماعی مختلف ستاره‌های موسیقی، شخصیت‌های تلویزیونی یا ستاره‌های عرصه ورزشند که بیشترین توجه‌ها رو به خودشون جلب می‌کنند، سومین فرد پر مخاطب در توییتر باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکاست. او بیش از 91 میلیون دنباله رو داره، خیلی بیشتر از دنباله روهای رئیس جمهوری کنونی آمریکا دونالد ترامپ. یادآوری کنم آقای ترامپ به شکلی بی سابقه در بین مسئولان و مقام‌های سیاسی بلندپایه جهان و گاهی هم بسیار جنجالی از توییتر استفاده می‌کنه. او در این فضا تصمیم‌ها، نظرها و سیاست‌هاش رو علنی می‌کنه. آقای ترامپ نزدیک به 33 میلیون حساب کاربری رو به دنبال خودش میکشونه که این 1/3 رقم دنبال کننده های حاکم بیچون و چرای توییتر کیتی پری هم نیست. کیتی پری به تازگی پنجمین آلبومش رو منتشر کرده که این اثری است با عنوان ویتنس یا شاهد، و او این روزها از توییتر به عنوان فضایی برای معرفی این اثر استفاده میکنه. البته این چهره پرطرفدار موسیقی پاپ تنها توییتر رو به عنوان فضایی برای معرفی پروژه‌های هنریش، اجراها و آلبوم‌های در پیش روش به کار نمیبره و بارها دیده شده او در توییتر از دستاوردهای دیگر هنرمندان موسیقی تعریف و تمجید کرده. کیتی پری درست 9 سال پیش بود، پیش از اینکه به توییتر بپیونده، با انتشار یک تک آهنگ توجه ها رو در سراسر جهان به خودش جلب کرد. تک آهنگی که از پرفروش‌ترین های سال 2008 بود، اثری با عنوان I Kissed a Girl، من دختری را بوسیدم.
خب پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 30 خرداد ماه. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستین میتونین که در فیسبوک هم ما رو دنبال کنین.
31 خرداد.
فکر کنم گفتم 31. حالا به هر حال فردا روز آخر بهار
است. 30 خرداد.
بله 30 خرداد. میتونین ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنین. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، به ما ایمیل بزنین نظرتون رو در رابطه با برنامه های رادیو فردا و بلخص صبحانه با خبر برای ما ارسال کنید. ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. شما بفرمایید تا من بعد
خدا بزنید. علاوه بر ایمیلی که مهدی اعلام کرد info@radiofarda.com، یکی دیگه از راه هایی که میتونید با ما تماس بگیرید، هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید درباره این برنامه صبحانه با خبر، اونجا میتونید با ما در میون بذارید. این پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-2112.
بعد خدافظی کنیم. من خدافظی میکنم، شما خدافظی کنیم.
من قرار برگردم.